با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش، جلد اول، فصل 14 و آخرین فصل. دوستان توی فایل قبلی یعنی فایل 13 هم گفتم کتاب راهنما داره، کتاب اول نیل دونالد والش، که تو خود فایل های PDF گفتگو با خدا 1 توی کانال گذاشتم، میتونید پیدا کنید و تمریناتش رو انجام بدید. واقعا موثره، هم برای درک بهتر کتاب و هم برای پیدا کردن شناخت روح خودت. خب فصل 14 رو شروع میکنیم. خدا، تا به اینجا مباحث بسیاری برای تو بازگو شد. زندگی، روند آن، چرا تو به دنیا آمدی و مقصود از زندگی. چه کمک دیگری میتوان به تو کرد؟ نیل. من سؤال دیگری برای مطرح کردن پیدا نمی‌کنم. همه وجودم از سپاس و ستایشی بی انتها لبریز شده. پاسخها بسیار عمیق بودند و همه جنبه ها را در بر گرفتند. وقتی به سوالاتم برمی گردم، می بینم به 5 از آنها پاسخ داده شده. سوالاتی در ارتباط با زندگی و رابطه ها، پول و شغل و سلامتی. البته پرسش های دیگری هم مطرح کرده بودم، ولی پاسخ هایی که داده شد آن سوالات را بی مورد می سازد. خدا، آری تو سوالاتی کرده ای و اجازه بده به طور سریع به بقیه آنها یک به یک پاسخ داده شود. نیل، درس کارمایی یعنی کنش و واکنش که قرار است من در اینجا بیاموزم چیست؟ من سعی دارم بر چه چیز فائق شوم؟ خدا، تو قرار نیست چیزی در اینجا بیاموزی. تو فقط باید به یاد بیاوری. تو باید مجدداً خدای یگانه را به یاد بیاوری. نیل، آیا قانون بدهی کارمایی یک واقعیت است؟ خدا، بدهی کارمایی به مفهومی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد. بدهی چیزی است که باید بازپرداخت شود. تو مجبور نیستی کاری انجام دهی. با وجود این، چیزهای معینی است که تو مایلی انجام دهی. تو چیزهایی را برای تجربه کردن انتخاب می‌کنی و برخی از این انتخاب‌ها از گذشته به تو رسیده و آرزوی تو برای رسیدن به آنها به تجارب کسب شده در مراحل گذشته زندگی برمی‌گردد. اگر کارما را به نیاز فطری بشر به بهتر شدن، به فهیم شدن، به رشد و تکامل رسیدن و به حوادث و تجارب گذشته نگاه کردن معنا کنی، در آن صورت آری، کارمایی وجود دارد. ولی در مقابل از تو چیزی درخواست نمی شود. تو همواره موجودی با انتخاب آزاد بوده و هستی. نی، من گاهی اوقات فکر می کنم دارای توانایی روحی هستم. آیا چیزی به نام توانایی روحی وجود دارد؟ آیا این گونه افراد با شیطان در رفت آمد نیستند؟ خدا، توانایی روحی وجود دارد. تو هم از این قدرت برخورداری. در واقع همه دارای این قدرت هستند. کسی نیست که دارای این توانایی نباشد. فقط عده‌ای از آن استفاده نمی‌کنند. این قدرت همان حس ششم است. ضمناً این گونه افراد با شیطان رفت آمد ندارند. در واقع شیطانی به آن معنا که تو تصور می کنی وجود ندارد که تو با او در رفت آمد باشی. زمانی شاید در کتاب دوم نحوه استفاده از قدرت روحی برای تو توضیح داده شود. نیل: مگر کتاب دومی هم وجود دارد؟ خدا: حالا این کتاب را به اتمام برسان. نیل: آیا من اجازه دارم از راه شفای بیماران پول و درآمدی کسب کنم؟ خدا: قبلا به این سوال تو پاسخ داده شده. نیل: آیا رابطه جنسی مشروع مجاز است؟ داستانی که در پس این تجربه انسانی نهفته است چیست؟ آیا جنسیت صرفاً برای تولید مثل است؟ آیا با برخورداری از این عمل انسان به پاکی و روشنگری میرسد؟ خدا: رابطه جنسی مشروع مجاز است. اگر خداوند مایل نبود تو کارهای معینی انجام بدهی، لوازم آن را در اختیار تو قرار نمیداد. آیا تو به بچه هایت اسباب بازی هایی که نمی خواهی با آنها بازی کنند می دهی؟ البته تو می توانی رابطه مشروع داشته باشی، ولی مراقب باش که از آن جز در راه عشق، آن هم عشقی که در آن هر دو طرف سهیم و برخوردار هستند، استفاده نکنی و آن را برای ارضاء نفس، سلطه‌جویی، قدرت نمایی یا مقاصد پنهانی دیگر به کار نبری. در مورد نفی و انکار این تکانه قبلا برای تو توضیحاتی داده شده. هیچ گونه پاکی و تقدسی از طریق نفی و انکار به دست نمی آید. با این وجود تمایلات و آرزوها با ظاهر شدن واقعیت‌های برتر تغییر می‌کنند. لذا غیر معمول نیست چنانچه افرادی تمایل کمی به این امر داشته باشند یا کوچکترین تمایلی نداشته باشند. برای عده‌ای تعالی روح بالاترین و بهترین و لذت بخشترین چیز است. بنابراین تو نیازی به دانستن دلیل مسائل نداری، فقط سعی کن علت و سبب تجربت باشی. یادت باشد تجربه تو را با خود الهیت آشنا می کند و به درک آن نائل می سازد. از این درک و آشنایی خلقت پدید می آید و خلقت تجربه به ارمغان می آورد. نیل: چرا جنسیت تجربه ای آنچنان قوی با شکوه و زیباست و در این حال ما باید تا آنجا که ممکن است از آن دوری جوییم؟ چرا همه چیزهای لذت بخش غیر اخلاقی، نامشروع یا چاق کنندند؟ خدا: به سؤال آخری تو قبلا پاسخ داده شده بود. همه چیزهای لذت بخش غیر اخلاقی، نامشروع، چاق کننده نیستند. زندگی تمرین جالبی در توصیف آنچه لذت بخش هست می باشد. برای عده‌ای لذت بخش به معنی ارضاء نفسانیات است. برای عده‌ای لذت بخش مفهومی کاملا جدا دارد. همه چیز به خود تو و سطح فکر و برداشت تو از مسائل برمیگردد. جنسیت یعنی به شادی و انبساط روح رسیدن و برای بسیاری جنسیت همه چیز است جز اینها. جنسیت ضمناً امری پاک و مقدس است و پاکی و تقدس با لذت و شادی آنطور که عده‌ای تصور می‌کنند عدم تجانسی ندارد. برخورد و نگرش تو نسبت به جنسیت مینیاتوری از نگرش تو نسبت به زندگی است. زندگی باید شادی آفرین و سرور بخش باشد. در حالی که امروزه به صورت تجربه ترس، استراب، نابسندگی، چشم و همچشمی، خشم و تراژدی در آمده. در مورد جنسیت هم این مطلب صادق است. تو به جای آنکه از زندگی لذت ببری، خود را تحت فشار قرار داده ای. به جای آنکه با سرافرازی به زندگی نگاه کنی، از آن شرم داری. به جای آنکه آن را بالاترین و گرانبهاترین محبت تلقی کنی، آن را پلید و شیطانی می شماری. قبل از اینکه بخواهی به این حرف‌ها اعتراض کنی، به نگرشی که مردم نسبت به زندگی دارند نگاه کن. 4/5 مردم دنیا زندگی را صحنه آزمایشی سخت و جانفرسا، مدرسه‌ای با درس‌های خشن که باید فرا گرفته شود و به طور کلی تحمل تجربه‌ای که باید انتظار شادی واقعی را پس از مرگ داشت می‌پندارند. جاذبه و کششی که افراد نسبت به یکدیگر دارند و میلی که آنها را به سمت یکدیگر می‌کشد تا یکی شوند، قوه محرکه اصلی همه پدیده‌هایی است که از حیات برخوردارند. این قوه در درون همه پدیده ها وجود دارد. قوه ایست ذاتی و غریزی. از ابتدای خلقت، چیزی که بشر همواره در جستجوی آن بوده، این است که دوست بدارد و دوست داشته شود. متاسفانه و از ابتدای خلقت، همه کوشش بشر در این راستا بود که این ممکن را غیر ممکن سازد. جنسیت یکی از راه‌های خارق العاده بیان عشق و محبت است. عشق به دیگری، عشق به خود و عشق به زندگی. پس نباید از داشتن این حس خجالت زده و شرمنده باشی. این را بدان که خداوند چیزی به تو عطا نکرده که از داشتن آن شرمسار باشی، که حداقل آن جسم تو و نیازهای آن است. دستگاه ارتباط جمعی از نشان دادن خشونت اوریان عبایی ندارد، ولی از نشان دادن عشق اوریان خودداری می کند. نیل: آیا زندگی در کرات دیگه هم وجود دارد؟ آیا آنها از زمینیان بازدید کرده اند؟ آیا ما توسط آنها مشاهده می شویم؟ آیا شاهد آثاری از زندگی ماوراء عالم خاکی در طول حیاتمان خواهیم بود؟ خدا: پاسخ سؤال 1، 2، و 3 تو همگی مثبت است. در کتاب دوم در این زمینه توضیح بیشتری داده خواهد شد. کتاب اول حاوی حقایقی بنیادی و درکی بنیادی از مسائل و موضوعهاست و بیشتر به موضوعها و مسائل شخصی می پردازد. کتاب دوم حاوی حقایق و اطلاعات عمیق‌تری است و بیشتر مسائل و موضوعهای جهانی را در بر می گیرد. نیل: آیا زمانی زمین مدینه فاضله خواهد شد؟ آیا چیزی به نام ظهور ثانوی وجود دارد؟ آیا دنیا روزی به پایان می رسد؟ آیا قیامتی به آن صورت که در انجیل یا کتب الهی دیگر پیش بینی شده وجود دارد؟ خدا: این برای خودش کتابی است. پاسخ به این سوالات در کتاب سوم خواهد آمد. در حال حاضر تو و خواننده هایت قدری به استراحت نیاز دارید. چیزهای زیادی در اینجاست که باید جذب شوند. پس زمانی باید برای مسائل گذشته و موضوعهای مطرح شده اختصاص داده شود و روی آنها تأمل گردد. این یگانه راهی نیست که خداوند با تو صحبت می کند. تو می توانی با حقیقت روحت به خداوند گوش دهی. تو می توانی با احساس قلبیت به خداوند گوش کنی. تو می توانی در آرامش ذهنت به خداوند گوش دهی. تو می توانی ندای حق را در همه جا بشنوی. هرگاه سؤالی داری، بدان که از پیش به آن پاسخ داده شده. بنابراین چشمهایت را به روی دنیا بگشا. پاسخ تو ممکن است در مقاله‌ای باشد که در روزنامه چاپ شده، در موعظه‌ای باشد که از پیش نوشته شده و در دست پخش است، در فیلمی باشد که مشغول تماشای آن هستی، در آهنگی باشد که دیروز تنظیم شده، در کلماتی باشد که بر زبان دوستی جاری می شود و یا در نزد دوستی باشد که بعدها خواهی داشت. حقیقت را تو می توانی در زمزمه باد، چهچهه بلبل، در ریزش باران، در جرقه رعد ببینی. حقیقت احساس هستی، شمیم گل سرخ، گرمی خورشید و جذبه نور ماه است. حقیقت هم به سیاهی شب تار و هم به سپیدی و پاکی و معصومیت گریه های طفل شیرخوار است. حقیقت به بلندای آهنگ تپش قلب و به آرامی و آهستگی زمزمه مادری در گوش فرزندش است. پروردگار بندش را رها نمی کند. او نمی خواهد او را رها کند، چون مخلوق آفریده دست خالق، بنده و خلیفت الله است. بنابراین هرگاه که از آرامش و سکونی که پروردگار تجلی آن است دور شدی، خداوند را صدا بزن و خداوند آنجا خواهد بود، با حقیقت، با نور، با عشق. دوستان عزیزم، پایان فصل 14 و آخر کتاب گفتگو با خدا جلد اول اثر نیل دونالد والش. سارا هستم، دوستتون دارم. در نور باشید.